misschien zijn dat de rustig. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. جلسه ششم رو در خدمت دوستان هستیم و میخواستم توجه دوستان رو جلب کنم باز به یک حوزه دیگر مطالعاتی. البته یه رو بیست دقیقه از بحث قبلی باقی موند، ولی چون فایلاش هست انشاءالله دوستان خودشون زحمت میکشن بحث رو دنبال میکنن. آدرس هم همش داده شده، رجال نجاشی هم لطفا دم دستون باشه، خب میتونید اون بحث رو دنبال بکنید. من با اجازهتون منتقل میشم به بحث بعدی. حوزه دیگری که به نظر میرسه خیلی بتونه در زمینه مطالعات رجالی کمک رسان باشه و هدف بنده باز معرفی بود، هر جلسه اومدیم یک حوزه رو معرفی کردیم، حوزه در واقع میت آنالیز یا در واقع حوزه نقد اسطوره است. قاعدتا طبق همون شیوه همیشگی با خود لغت در واقع میثوس بحث رو شروع میکنم، یا در واقع میث انگلیسی که ما خیلی راحت توی فارسی ترجمهش میکنیم به اسطوره، اگرچه که خیلی فهمهای مختلف و گوناگونی از این اسطوره وجود داره در زبان فارسی. خیلی وقتا ما اسطوره رو معادل با افسانه گرفتیم و فکر میکنیم هر وقت گفته میشه اسطوره یعنی یک امر غیر واقعی. خیلی وقتا اسطوره رو فکر کردیم مفرد اساطیر قرآن و اون اساطیر اولین و اینا، به هر حال اینا همش اسطوره است. اسطوره در واقع از نظر لغوی همطور که من اینجا روی تابلو خدمتون نشون دادم به معنی داستان و حکایته، و عملا زمانی که یک فکت بیرونی، یک رویداد بیرونی در قالب یک داستان قرار میگیره، یک اسطوره شکل میگیره. بنابراین اسطوره به هیچ وجه یک چیز عجیب و غریب نیست که ما به دنبال در واقع پیدا کردن اون باشیم، و درست برخلاف تصور ما که اسطوره رو در تقابل با واقعیت قرار میگیریم، اسطوره صورت فراوری شده واقعیت. صورت فراوری شده واقعیت. من البته فکر میکردم شاید بشه مثلا یه کمی راجع به تعریف اسطوره هم صحبت کرد، یه فایل جداگانه آماده کرده بودم برای تعریف اسطوره، میخواستم سه تعریف ها رو براتون اینجا یه مقدار توضیح بدم، ولی ازش صرف نظر میکنم، بیشتر متمرکز میشم بر روی بحث. ولی پیشنهاد میکنم به دوستان که برای بهتر ارتباط برقرار کردن با بحث امروزمون یه مقداری اگر مطالعه شخصی رو متمرکز بکنید، یه چند ساعتی راجع به تعریف اسطوره و تعریف‌های مختلفی که از اسطوره وجود داره یه مطالعه بفرمایید، خیلی کمک میکنه به اینکه بتونیم ارتباط بهتری رو با بحث برقرار بکنیم. اما واقعیت اینه که اسطوره، تعریف که من خودم ازش ارائه میدم و فکر میکنم در واقع صورت ملخص و کپسوله شده تعریف‌هایی است که وجود داره، همین عبارتی است که روی تابلو مشاهده میکنید: تقلیل امر واقعی در راستای یک آرمان. یعنی هر وقت ما یک در واقع ایدئالی رو در ذهنمون داریم و با یک رئالی در دنیای بیرون مواجه میشیم و میخوایم بین رئال دنیای بیرونی و ایدئال خودمون یک ارتباطی رو برقرار بکنیم، اون واقعیت و امر رئال دنیای بیرونی در قالب یک داستان و حکایتی شکل میگیره که اون اسطوره است. بنابراین اگر مراجع به انواع اسطوره هم صحبت میکنیم، این انواع اسطوره دقیقاً به انواع آرمان برمیگردن، دقیقاً با توجه به این که ما دنبال چه نوع آرمانی هستیم، اون چه نوع اسطورمون معنای خودش رو پیدا میکنه. سه نوع آرمان شاید از همه بیشتر در واقع پر کاربردتر و مهمتر رو من اینجا براتون فهرست کردم. یک سری آرمان ها هستن که در واقع به مثابه میثاق اجتماعی یا پروتکل هایی هستند. پروتکل به اون معنایی که الان توی بحث های روز مطرح هست منظور ما نیست. پروتکل به معنای هر میثاقی است که گروهی از مردم رو به همدیگه پیوند میده و یک وجه مشترکی بین اونها به وجود میاره. بنابراین خیلی از در واقع وجوه مشترک، اهم از وجوه مشترک دینی، ملی، قومی، انواع وجوه مشترک دیگه میتونن نقش یک اسم میثاق اجتماعی رو بازی بکنن، برای اینکه یک گروه افراد رو از صورت فردی خودشون خارج بکنن و در راستای یک میثاق جمعی در واقع اونها رو قرار بدن. بنابراین یکی از آرمان‌هایی که میتونه مورد بحث ما قرار بگیره آرمان‌هایی هستن که حالت میثاق اجتماعی دارن. معناش چیه؟ معناش اینه که ما در راستای رسیدن به یک آرمان از این نوع، واقعیتی که در دنیای بیرون هست رو طوری سازماندهی میکنیم که بتونه در مسیر اون آرمان قرار بگیره. بنابراین اگر کسی دقیقاً میثاق اجتماعی دیگری در نقطه مقابل ما دنبال بکنه، او همون واقعیت رو به گونه دیگری داستان پردازی خواهد کرد. برای همینه مثلا در داستان‌های قدیم ما دائما پهلوانان شاهنامه در مقابل پهلوانانی از توران قرار میگیرن. خب در اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ رستم آدم ماست، رستم قهرمان ماست، بنابراین همیشه وقتی که جنگ اتفاق میفته، کشتی اتفاق میفته، شمشیر بازی اتفاق میفته بین رستم و یک در واقع پهلوان دیگری که به یک ملت دیگری تعلق داره، در واقع این رستم چیزیست که ما رو به همدیگه متصل میکنه، ما ایرانی ها رو، و احساس میکنیم که ما همه باید هورا بکشیم برای رستم. وقتی که چنین آرمانی در واقع مطرح هست، یعنی قرار رستم به عنوان یک قهرمان ملی در واقع برای ما ایفای نقش بکنه، اون موقع ما رستم رو در این وسط تنها نمیگذاریم، واقعیات رو طوری در واقع روتوش میکنیم و پرداخت میدیم که به نفع رستم تمام بشه و به ضرر اون طرفی که مقابل رستم قرار. به این ترتیب شما می‌بینید همه اتفاقایی که می‌افتن آخرش خوبه. یعنی یه جوری می‌افته، 95% موارد یه جوری می‌افته که آدم احساس می‌کنه همه چیز داره در راستای آرمان‌های ما حرکت می‌کنه. اما توی روایت ما، اگر تورانی‌ها هم یک شاهنامه می‌نوشتند، توی شاهنامه تورانی‌ها اتفاقات دیگری می‌افتاد و مسائل طور دیگری پیش می‌رفتند. به عنوان نمونه مثلا جنگ چالدوران که بین شاه اسماعیل صفوی و سلاطین عثمانی اتفاق افتاده، دو روایت ازش وجود داره. یک روایت در تواریخ فارسی که ایرانی ها نوشتن، یک روایت در تواریخ که عثمانی ها نوشتن. و شما بالاخره آخرش در واقع باید تصمیم بگیرید که اون جنگ چالدوران واقعی کدوم بود. این بحثی که الان بنده دارم مختصرا خدمتون عرض میکنم، میخواستم فقط یادآوری کنم که حتی امروزه در بحث‌های حقوقی و توی در واقع مباحث پژوهش‌های مربوط به حوزه دادگاه مطالعات جالبی داره در این زمینه صورت میگیره، درباره این که یک متهم میاد تو دادگاه یک واقعه رو یک طوری تعریف میکنه و یک در واقع مدعی توی دادگاه واقعه رو طور دیگری تعریف میکنه و یک قاضی این وسط وجود داره که نه طرف متهمه و نه طرف مدعی، بلکه باید تمام تلاش خودشو بکنه از این بین استخراج کنه که واقعا متهم چی داره میگه، مدعی چی داره میگه و چه وجه جمعی میشه بین این دو داستان اسطوره‌ای پیدا کرد که این دو نفر دارن این وسط تعریف میکنن. چون در واقع هم قصه ای که اون متهم داره تعریف میکنه و هم قصه ای که مدعی داره تعریف میکنه هر دو اسطوره ای هم. خب ببینید، یکی از این در واقع آرمان ها میثاق های اجتماعی هستند و آرمان های در واقع ما اینجا با اسطوره های میثاقی مواجه هستیم. خیلی از اسطوره های ملی، قومی، اینها دقیقا همچین نقشی رو بازی میکنه. یعنی یک واقعیت روتوش شده، پرداخت شده که قسمت‌های بدش رو یا حذف کردیم یا قسمت‌های بدش رو کمرنگ کردیم، قسمت‌های خوبش رو پررنگ کردیم، و این میتونه در واقع هر از گاهی ما رو دور هم جمع بکنه و ما رو به هم دیگه متصل بکنه. این یکی از کاربرد هست. یه بخشی از اسطوره‌ها اسطوره‌های تعلیمی هستن، یعنی اسطوره‌هایی هستن که قرار کارکرد آموزشی داشته باشن. آرمانی هم که دنبالشیم آرمان آموزشی. بنابراین ما واقعیت رو انقدر میتراشیم و دستی به سر روش میکشیم تا یک پیام اخلاقی داشته باشه برای آموزش دادن. واقعیت اوریان و لخت دقیقا همون شکلی که اتفاق افتاده معمولا خیلی پیام اخلاقی نداره، یعنی چون خاکستریه، توش خوب و بد با هم مخلوطه، شما به راحتی نمیتونید اون رو خیلی در واقع ارائه بکنید. ولی وقتی که صورت اسطوره‌ای پیدا میکنه، یعنی در مسیر اون آرمان تعلیمی پرداخت داده میشه و اون زمختی‌هاش گرفته میشه، جنبه‌های سیاهش پاک میشه، جنبه‌های سفیدش براق و شفاف میشه و صورت صیقلی به خودش میگیره، عملا اسطوره میشه، میتونه کارکرد تعلیمی داشته باشه. مثلا شما یک به اصطلاح پادشاه افسانه‌ای دارید در ایران، اسطوره‌ای به نام خسرو انوشیروان. خسرو انوشیروان، من بهتون قول شرف میدم، یه پادشاه بوده مثل بقیه پادشاه. قطعا حکم قتل خیلی آدم‌ها رو صادر کرده، قطعا خیلی جاها جفا کرده به خیلی ها. واقعا جنسش خیلی فرق نمی‌کرده با بقیه پادشاه، ولی تبدیل میشه به اسطوره عدالت و میشه انوشیروان دادگر. یعنی تمام اون قسمت‌های سیاه زندگیش پاک میشن، کنار گذاشته میشن، یه قسمت‌هایی که به اون دادگریه مربوط میشه پررنگ‌تر میشه، حتی به قیمت اضافه کردن مطالبی که خیلی هم صورت واقعی نداشته باشن. به این ترتیب تبدیل میشه به یک چهره مبالغه آمیز از یک پادشاه دادگر که گویی هرگز در زندگیش حتی به یک درازگوش هم ظلم نکرده. چون داریم دیگه روایت هایی که راجع به عدالت خسرو انوشیروان حتی در مورد چارپایان در واقع صحبت میکنه. و از اون طرف اگر ضحاکی وجود خارجی داشته باشه، انوشیروان که خب شخصیت تاریخیه، اگر ضحاکی وجود خارجی داشته باشه که به نظر مثل داره، یعنی بالاخره از یک واقعیت تاریخی نشأت گرفته این ماجرا، بعید این ضحاک اینقدر آدم کش خون خالی بوده باشه. یه آدم اینقدر آدم کش که یه ماه دو ماه بیشتر نمیتونه بر مسند حکومت باقی بمونه، ساقطش میکنن، همون دور و بریاش ساقطش میکنن. این به هر حال اگه یه مقداری مردم داری نداشته باشه که اصلا امکان بقا نداره، حداقل یه گروهی رو باید بتونه در واقع متقاعد کنه که بپذیرن قدرت او. طبیعیه که این ضحاک احتمالاً یه جاهایی ممکنه عدالتی هم ورزیده باشه، حتما ورزیده، ولی اونها از برنامه اسطوره حذف میشن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ببخشید ضحاکی که یه روز جفا کنه و یه روز عدالت که ارزش تعلیمی نداره، که ما دنبال یه ضحاک میگردیم که اونو تبدیلش بکنیم به مجسمه ظلم و اونو تبدیل بکنیم به یه آدمی که همیشه ظالمه ولا غیر. بعد اینو نشون بدیم، ضحاک ماردوش، ضحاک که روزی دو نفر آدمو سر میبریدن که مغز سر اونا رو بدن مارایی که روی دوشش هستن بخورن. اینجا دقیقا ما با یک اسطوره سرکار داریم، یعنی حذف شده اون خوبی ها و فقط بدی ها باقی مونده. بعد فریدون میاد و او رو شکست میده، فقط خوبی داره، بدی نداره اصلا. و به این ترتیب شما ملاحظه میکنید که کاملا اینها فیلتر شده هستن در راستای یک آرمان، آرمان تعلیمی. یعنی یک کسی که از کودکی میخواد با مفاهیم عدالت، دادگستری، از اونور معنی ظلم اینها آشنا بشه، مثل انبوهی از داستانهایی که در گلستان سعدی و متون دیگه وجود دارن، یاد بگیره یه چیزایی راجع به شیوه زندگی کردن، مطالبی رو یاد بگیره و تمام موضوعات به صورت اگزاجره در اختیار او قرار میگیرن. اگه اینا قرار باشه اونطور که اتفاق افتادن به او ارائه بشن، ببینید الان شما ملاحظه کنید، الان مثلا فرض کنید بخونید رجال تاریخ معاصر رو، به هر حال قصد و سمین، این خیلی سخته قضاوت کردم راجع به این که هر آدمی رو مثلا شما زیر ذره بین قرار میدید در هر کشوری روی دنیا، این که بگید مثلا این آدم به هر حال یه وجوه مثبتی داشته یه وجوه منفی هم داشته، نمیشه کلا این آدم رو تطهیر کرد و به یک معصوم تبدیلش کرد. خب اینم یکی از آرمان ها، من دیگه پرحرفی نمی کنم در این مورد. و بالاخره یه آرمان دیگه هم آرمان تبلیغی است، یعنی اونجایی که ما میخوایم پروپاگاندا بکنیم، ما میخوایم از یک چیزی حمایت کنیم و یک چیزی رو مورد تبلیغ قرار بدیم. قاعدتا وقتی میخوایم چیزی رو تبلیغ کنیم، ویژگی های مثبتش رو مبالغه میکنیم و ویژگی دربارش و ویژگی های منفیش رو به صفر میرسونیم. یعنی شما وقتی که مثلا فرض کنید که تخم مرغ تلاونگ رو تبلیغش رو میبینید توی تلویزیون، احساس میکنید که فقط این تخم مرغی که اومگا 3 داره و لا غیر، هیچ کدوم از تخم مرغ دیگه اومگا 3 ندارن و اصلا در غیر تخم مرغ هم امکان یافت شدن اومگا 3 وجود نداره. و جنبه های منفیش که بابا خب مثلا این کلسترول داره، انواع مشکلات آلبومین داره، هزار تا مشکل ایجاد میکنه برای آدم زیاد مصرف کردن این تخم مرغ، اینا همه به نقطه صفر میرسه، انگار که اصلا هیچ مشکلی وجود نداره. تبلیغ نوشابه انگار که اصلا این قندش هیچ ضرری برای آدم نداره. ببینید این دقیقا یه آرمان مشخصی رو دنبال میکنه، یه هدفی رو دنبال میکنه. تبلیغ یک چیز یا یک طرز فکر، یک فرقه یا هر چیزی، و طبیعتا در اون راستا وقتی داره حرکت میکنه، نوع تصویری که از واقعیت ارائه میده به شدت مبالغ آمیز و دستکاری شده است. یعنی باید اینطور باشه، اگه اینطور نباشه اون کارکرد خودش از دست میده. بیاد بگی که ببینید دوستان عزیز، ما داریم یک شوینده ای رو به شما ارائه میکنیم که مثل همه شوینده هاست، اگر دوست داشتید مال ما رو بخرید، چون هیچ فرقی با بقیه شوینده ها نداره. دقیقا همه موادی که هر فرمول ساختی که اونا دارن اینم داره. خب اون موقع کی حاضر میشه که حتما این انتخاب رو داشته باشه؟ بگذاریم، البته ممکنه حالتهای دیگه هم وجود داشته باشن، ولی من روی اهم در واقع اینها تکیه کردم. هر سه این آرمان ها، آرمان به معنی هدف ها، منظورون نیست که حالا حتما این آرمان ها باید آرمان های بالایی باشن، هر سه اینها میتونن زمین ساز ساخت یک اسطوره باشن. بنابراین دقیقا ما میتونیم بر همین اساس اسطوره ها رو در واقع سه تا گروه اصلی برش در نظر بگیریم. اما پرسش، آیا این سه نوع اسطوره در حوزه رجال هم میتونن وجود داشته باشن؟ جواب اینه که دقیقا هر سه شون میتونن در حوزه رجال وجود داشته باشن. جنبه میثاقی توی بحث رجال خیلی قویه، به دلیل اینکه یکی از اهدافی که به طور کلی در حوزه حدیث دنبال میشه و طبیعتاً به تبع اون در حوزه رجال دنبال میشه، اینه که شما بتونید یک هسته مرکزی رو تعریف بکنید و اون هسته مرکزی رو به یک در واقع میثاق تبدیل بکنید که بتونه یک سنتی رو تعریف بکنه. ولی در غیر این صورت ما با یک سری گزاره‌های سیال کاملا نسبی مواجه خواهیم بود که بسیار لرزندن و امکان تکیه کردن براشون وجود نداره. بنابراین کاملا انتظار میده که تمام این جرح و تعدیل ها با وجود همه این بزن به کوب هایی که در طول تاریخ وجود داشته، همه در راستای محوریت دادن به یک کور و هسته مرکزی حرکت بکنن و هر چیزی رو که مورد انتقاد و واکاوی قرار میدن مربوط به حاشیه است، نه مربوط به مرکز. مرکز نباید مورد این در واقع خدشه قرار بگیره. این وسط حتی کسایی هم که یک حرکت شاذ و استثنایی داشتن و بعضن حواسشون شاید نبوده یا شاید مرامشون این بوده، شاید اسطوره ستیز بودن مثلا یا دنبال نوع دیگری از در واقع اسطوره بودن و در خلاف این مسیر حرکت کردن، بایکوت شدن. نمونش ابن قزایری. ابن قزایری قبلا هم هفته پیش صحبت کردیم، رجالی بسیار دقیقه، دقتش شاید در حد نجاشی و در بعضی از موارد بیشتر از نجاشی، و همیشه هم در واقع آثارش در معرض دید رجالین ما بوده، ولی هیچ وقت جرح‌های ابن غزالی جدی گرفته نشده. دلیلش اینه که اگر کسی جرح‌های ابن غزالی رو جدی بگیره، دیگه اون هسته مرکزی از دست میره، در حالی که شما با در واقع جرح‌های دیگران که مواجه میشید میبینید که هسته مرکزی در نهایت مورد حمایت قرار میگیره و حواشی هستن که مورد انتقاد قرار میگیرن. دقیقا ما همین رو توی حوزه هم شیعه، یعنی غیر از شیعه، ما تو حوزه اهل سنت هم داریم، در اونجا هم همین اتفاق افتاده و اینجاست که شما مشاهده میکنید مثلا یه سری رجالی به عنوان رجال در واقع محوری و مرکزی هستن که میتونن مثلا رجال سایستر تشکیل بدن، حداقل در اون حد دیگه کسی به دنبال خدشه وارد کردن نیست که یک کور و هسته مرکزی مورد حمایت قرار بگیره. اما در این بین وقتی کسانی چه از متقدمین چه از معاصرین پیدا میشن که مسیری خلاف این میرن و در واقع این مسیر که بر مبنای یک اسطوره میثاقی نهاده شده رو مورد واکاوی قرار میدن، اینها توسط دیگران جدی گرفته نمیشن یا به شدت به باد نقد گرفته میشن. از بین قدما من بخوام اگر کسی رو در بین اهل سنت نام ببرم، ابوالحسن دارقطنی است. ابوالحسن دارقطنی در آثار مختلفش، مثل خدمت شما عرض بکنم که الالزامش، مثل تتبعش و به خصوص در اون اثر عظیمی که تحت عنوان العلل داره در جبه علل الحدیث، بسیاری از در واقع احادیث و بسیاری از اسانید و اینها رو مورد خدشه قرار داده که خیلی خانمان براندازه و دقیقا به همین دلیله که اصولا اینا جدی گرفته نشدن. توی این کتاب جوامع حدیثی اهل سنت که بنده تازه در آوردم، اونجا نوشتم مثلا جزء محدود کسانی که در حوزه اهل سنت از متقدمین حتی به خود صحیحین انتقادهایی وارد کردن دارقطنی، در حالی که این اگه قرار بود جدی گرفته بشه میتونست بسیار مشکلات حادی رو به وجود بیاره. بنابراین با وجود تمام احترامی که مثل ابن غزالی رجالین برای شخص دارقطنی قائل هستن، اما عملا این اسطوره ستیزی ها و در واقع این اسطوره شکنی های دارقطنی مورد قبول اونها قرار نگرفته و در بین معاصرین هم ما خدمت شما عرض بکنم که فکر میکنم بخوایم از کسی نام ببریم، شاید شاخص‌ترین چهره یکی محمود ابو ریه باشه در کتاب ازوا علی سنت المحمدیه، اللهم صل علی، و همینطور که آقای محمد ناصرالدین البانی که خب شاید اون اسطوره شکنیش به اندازه ابو ریه نیست، چون ابو ریه اصلا خط قرمز نداره، مطلقا نداره. آقای البانی در مورد صحیحین خط قرمز قائل شده، ولی فراتر از صحیحین رو خط قرمزی براش قائل نیست. حالا بگذاریم، این توی بحث اسطورهایی که جنبه میثاقی دارن و به دنبال این هستن که از یک میثاقهایی در واقع به شدت حمایت. ببینید، اولا من به شوخی جواب میدم، بعد جواب جدی میدم. جواب شوخی که در واقع شوخی نیست، جدی ترین جوابه، اینه که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لكم تسؤكم. اما جواب جدیش که به هر حال نمیتونم تفره برم از این مسئله، این هست که من فکر میکنم یکی از مشکلات جدی ما در حوزه روش تحقیق اینه که ما یک بحثی داریم تحت عنوان حفاظت و صیانت از آنچه که داریم. یک، یعنی حالا مشخصا من اجازه بدید از این تعبیر استفاده بکنم، صیانت از دانایی. حالا این دانایی در حوزه بحث ما حدیثه. یک بحثی داریم تحت عنوان تولید دانایی. توجه فرمودید. صیانت از دانایی در حوزه درس و مشق. یعنی توی دانشگاه‌ها معمولاً جز فعالیت‌های آموزشی تعریف میشه. یعنی دائما باید افرادی پرورش پیدا بکنن که علم پیشینیان به اونها انتقال داده بشه. آنچه رو که اساتید قبلی میدونستن لب مطلب به اونها انتقال داده بشه، آنها هم بدانند آنچه را که گذشتگان میدانستن. تا اینجا هیچ چیز جدیدی تولید نمیشه، فقط همون چیزی که قبلا بوده مرتب و مرتب و مرتب باز تولید میشه. در واقع اصلا تولیدی اتفاق نمیفته، یک صیانت داره اتفاق میفته. ولی اون که دائما هی نسلای جدید دارن پرورش پیدا میکنن، ولی عملا نسلای جدید فقط دارن حفظ میکنن دانایی قبلا تولید شده. یه بحث دیگه ای ما داریم تحت عنوان تولید دانایی، به این معنا که ما چیزی را بدانیم که استادای ما نمیدونستن، به نکته‌ای دست پیدا بکنیم که استاد ما نمیدانست، استادان ما نمیدانستند. این حوزه پژوهشه، همون حوزه‌ایه که گفته میشه توش باید حتما یک نوآوری وجود داشته باشه تا اسمش پژوهش باشه. یک تولید آگاهی جدیدی باید اتفاق بیفته که قبلا این تولید آگاهی انجام نشده بوده. اگر ما به چنین چیزی اعتقاد داشته باشیم، مثلا ممکنه نفر بگه که نه اصلا ما توی علوم دینی وظیفه‌مون فقط صیانت ولا غیر، که البته من حاضرم بحث بکنم ولی الان نه توی پاسخ به این سوال. اگر به این اعتقاد داشته باشیم که ما باید در مسیر تولید دانایی حرکت بکنیم، سازوکار تولید دانایی با صیانت دانایی با هم فرق میکنه. تا موقعی که ما در حوزه صیانت رو از دانایی حرکت میکنیم، این اسطوره ابزار کار ماست، ما نمیتونیم ازش صرف نظر بکنیم. به محض اینکه وارد تولید دانایی میشیم، اولین قدم اسطوره زداییه. یعنی اگر ما اسطوره زدایی نکنیم، اصلا قدم از قدم نمیتونیم برداریم، قفله، لازمش نقده. یعنی بنابراین ما باید دقیقا شناسایی کنیم کجا اسطوره سازی اتفاق افتاده و عمل عکسش رو انجام بدیم. یعنی اسطوره زدایی کنیم. توجه فرمودید؟ حالا منظور ما از اینکه اسطوره زدایی بکنیم این نیست که باوری که ملت دارن به عنوان یک باور دینی مورد خدشه قرار بدیم. در ساحت پژوهشه. اصلا قرار نیست الان مثلا از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یه نفر بیاد مثلا راجع به اسطوره سازی از هشام بن حکم صحبت بکنه و ذهن ملت رو در واقع تشویش از خان عمومی بکنه. چرا؟ چون عموم مردم قرار نیست تولید دانایی رو انجام بدن. اما اون افرادی که قرار تولید دانایی رو انجام بدن باید ذهنشون آموزش ببینه برای اینکه بتونن این اسطوره ها رو شناسایی بکنن و از این اسطوره ها عبور بکنن. چون اگر این اسطوره ها که یا جنبه تعلیمی دارن یا جنبه تبلیغی دارن مبنای عمل اونها باشه، امکان تولید دانایی جدید اصلا وجود نداره. حالا من فکر کنم به همین اندازه اکتفا بکنیم. بعد آرمان های تبلیغی هم که جاشون واضحه دیگه. یعنی من طبیعتا برای اینکه بخوام از فرقه خودم، از دیدگاه خودم، از در واقع مکتب خودم، از ملت خودم، قوم خودم، هر چیزی که در واقع میخوام تبلیغش بکنم، حتی شرکت و کمپانی خودم، چه میدونم مینو رو به چینچین یا هر چیز دیگه تبلیغی انجام بدم، قاعدتا باید برم به سمت اسطوره سازی. و طبیعتا همه میدونن که رب از گوجه فرنگی به دست میاد، ولی این که ببینم این گوجه اصلا از زمین سر برآورده که بشه رب چینچین، اصلا هدف خلقتش این بوده که به رب چینچین تبدیل بشه، این اسطوره است دیگه. این از واقعیت فاصله گرفته. یعنی نصفش واقعیته، نصفش روتوش و اون در واقع پرداختیست که روی این واقعیت صورت گرفته. برحال میگم چشم، میگم چرا تقلیل و نه تغییر. فقط اینو توضیح بدم در مورد میثاقی، قطعا میثاقی رو ما توی بحث‌های رجالی داریم. در مورد تعلیمی قطعا تعلیمی رو در بحث‌های رجالی داریم، چون علم رجال یه علمه و قطعا توی کارکرد تاریخی خودش همیشه به دنبال این بوده یک سری مسائلی رو انتقال بده، به خصوص توی فضای سنتی. ببینید مثلا فرض کنید همین امروز ساعت پیش ما داشتیم راجع به حسین ابن روح نوبختی صحبت میکردیم به مناسبت شلمقانی. من فراموش نمی کنم چندین نفر از استادان ما وقتی ما در به اصطلاح درس طلبگی خدمتشون میرسیدیم، خیلی وقتا آدم بعضی مطالب تو کتابا نوشته نشده، تو ارتباط ها میبینه. وقتی میخواستن راجع به مثلا درستی یا نادرستی کسی صحبت کنن، از این تعبیر استفاده میکردن، فلانی که حسین ابن روح نوبختی نیست که، ممکنه خطایی هم مرتکب بشه. ببینید حسین ابن روح نوبختی تبدیل شده به یک اسطوره تعلیمی. یعنی اگر میخوای یک آدمی رو ببینی از غیر معصومی که در اوج و انتظار هیچ خطایی ازش نمیره، حسین ابن روح نوبختی. این من اسمشو میذارم اسطوره تعلیمی، یعنی اسطوره ای که به دنبال ارائه کردن این هست که مخاطب متوجه بشه که یک در واقع رجلی که از تمام جرح‌های رجالی سالم به در آمده و در مثلا فر هیچ لکه‌ای در واقع در زندگی رجالیش نداره و در هیچ کدوم از نقدها ذره‌ای خدشه به او وارد نشده، بفهم حسین ابن روح نوبختی. حالا این وسط اگه خدشه‌ای هم یه جایی وارد شده باشه، اسطوره است دیگه. یعنی شما باید اون خدشه‌ها رو پاک کنید و این رو در موقعیتی قرار بدید که انگار هیچ خدشه‌ای در این بین وجود نداره. و در نقطه مقابل هم شما میدونید که ما بعضی از در واقع شخصیت ها رو به حضیز ذلت میکشونیم برای اینکه بتونه باز کارکرد تعلیمی داشته باشه. به خصوص برای ما شیعیان ابو هریره یک همچین وضعیتی پیدا کرده. یعنی وقتی میخوایم راجع به کسی صحبت بکنیم که نمیشه به نقلش اعتماد کرد، مثلا به خصوص این اتفاقا جدید هم هست، مربوط به کار ابو ریه و علامه عسکری و در واقع بعضی از معاصرین ماست، ابو هریره تبدیل شده به چهره دروغ پرداز. گاهی اوقات رفقای ما به من اعتراض میکنن، مثلا یه وقت توی کتابی می‌نویسیم که مثلا در فلان حدیث ابو هریره اینطور آمده، میگن خب تو چجوری مثلا میگی در فلان حدیث ابو هریره؟ میگه خب به هر حال این حدیث اومده تو کتب حدیثی، بندم که راجع به راستی و درستی اون صحبت نکردم، فقط راجع به این صحبت کردم که چنین حدیثی وجود دارد. اما تبدیل شده به اسطوره ضد قهرمان. در واقع موقعی که می‌خوایم تعلیم بدیم در واقع این شخص در واقع چهره ها رو و بخوایم برای مخاطب متمایز بکنیم، آدمای خاکستری این وسط نمیتونن چنین نقشی رو ایفا کنن. فرض کنید یه آدمی مثل عبدالله بن سنان که در یک وضعیت کاملا میانی قرار داره، یا شعبت ابن حجاج مثلا از علمای اهل سنت، این برای ما یه چهره میانی است، بنابراین نمیتونه صورت اسطوره‌ای داشته باشه. یقینا همینطوره، ولی اگر شما موافق باشید و اجازه بدید، به نظرم اینو باید تو گروه سوم قرار بدیم. یعنی من یه برندی دارم خودم، برند من در واقع اساتیدی هم که داشتم، طبیعتا باید به دنبال این باشم که برند خودم رو تبلیغ کنم. و خود به خود آدم اگر از اساتید خودشون مورد جرح قرار بده، در واقع برشاخ نشستن و بنبریدنه دیگه. قاعدتا آدم باید اساتیدشو به عرش اعلا برسونه که ملت متقاعد بشن بنده سراپا تقصیرم، یه جو سوادی دارم. ولی اگر من اون اساتید رو هم در واقع به زیر تیغ جرح بگیرم، اون موقع از خودم دیگه چیزی باقی نمونه. اگه موافقین اینو تو گروه سوم قرار بدیم، ولی اینکه چنین اتفاقی میفته، قطعاً چنین اتفاقی میفته. و بالاخره تو قسمت تبلیغی هم که من فکر میکنم قدر مسلم تبلیغ مثل مکتب، که من استاد شاگردم قسمتی از این مکتب میدونم، تبلیغ فرقه، تبلیغ حتی طرز فکر سیاسی، مثلا فرض کنید یکی اهل قیام بوده، سعی میکنه چهرهایی رو که اهل قیامن بزرگ کنه. کسی از جز قاعده بوده، جز قاعدین بوده، ترجیح میده که اونها رو در واقع بزرگ بکنه. و قومی، افرادی که خدمت شما به هر حال خودشون به یک شهری، به یک جایی تعلق دارن، و سعی میکنن که اون رو بزرگ بکنن. اینها کاملا مسائل عادی است که اتفاق میفته و به نظر میسه ما هر سه نوع اسطوره رو توی فضای مطالعات رجالی باش مواجهیم. خود من خیلی مثل که زیادی توضیح دادم، معذرت میخوام، ولی فکر کنم برای ارتباط با بحث لازم بود. همینجا من از دوستان استدعا میکنم به این نکته هم توجه داشته باشیم که وقتی ما داریم راجع به جمعی صحبت میکنیم، تو میثاقی به خصوص منظور من هست، وقتی داریم راجع به یک جمعی صحبت میکنیم که میخوان یک اسطوره‌ای رو بسازن که براشون حالت میثاق و مابه الجمع رو پیدا بکنه، این جمع سایز و اندازه هاش میتونه بسیار متفاوت باشه. یه موقع از اون جمع کل امت اسلامیه، یک وقت اون جمع یک فرقه است، یک وقت اون جمع یه قومه، یه ملته، و یک وقت هم که شاید این یه وقت آخری یه خورده توجه بیشتری از شما میطلبه تا اون قبلی ها. اون قبلی ها از اوزه واضحات بودن، این آخری صنف حرفه‌ای، یعنی یک پروفشن، یک تخصص. افرادی که یک تخصصی دارن معمولا در راستای بالا بردن و اسطوره سازی حرفه و صنف خودشون حرکت میکنن. به عنوان نمونه، خب خود محدثین غالبا در مورد رجال خودشون مبالغه میکنن. در کنار محدثین کسان دیگری هم بودن که درگیر مسائل حدیثی بودن و نامشون تو کتب رجالی میاد. مثلا فرض کنید که خیلی از مواقع قراء قرآن حدیث هم نقل میکرد، ولی غالبا اینها تو سری خورن توی حوزه حدیث. یعنی بزرگترین و مهمترین قراء مثل عاصم کوفی، مثلا نافع مدنی، توی حدیث به شدت تضعیف شدن و در وضعیت بسیار دور از اسطوره‌ای در واقع به سر میبرن. دلیلش اینه که تیغ دست محدثین بوده و محدثین اونها رو از صنف خودشون نمیدونستن. علمایی که در قدیم اسمشون اخباریین بود، ولی اگه بخوایم با اصطلاحات امروز صحبت بکنیم یعنی مورخین در واقع، علمایی که گرایش تاریخی داشتن، اینها خیلی وقتا حدیث هم نقل میکردن، ولی به شدت مورد حمله و هجوم نقادان حدیث قرار گرفتن چون جزء صنف اونها نبودن. برخی از بزرگترین درجه اولترین علمای تاریخ مثل محمد بن عمر واقدی، مثل ابن هشام صاحب سیره، مثل ابوالحسن مدائنی، مثل احمد بن یحیای بلازوری و خیلی دیگه، اینها همشون بدون استثناء تو کتب رجالی تضعیف شدن. یک استثناء نداره، همشون تضعیف شدن. خب آدم اولش فکر میکنه که خب مضعفین که همه آدمای خوبی بودن انشالله، پس لابد اینا یه مشکلی تو کارشون بوده که این تضعیف‌ها در عمرشون اتفاق افتاده، ولی واقعیت اینه که یه قسمتی از مسئله قهرمانسازی و ضد قهرمانسازی صنفیه. وقتی که برای مورخین یا آدمی مثل ابو مخنف یا آدمی مثل واقدی به عنوان شیخ الاخباریین، شیخ المورخین در اوج قرار میگیره و به اسطوره تبدیل میشه، باید این اسطوره رو شکست. یعنی برای محدثین تضعیف اینا بت‌شکنیه، یعنی دقیقا اونها به عنوان بت‌شکنی به این قضیه نگاه میکنن. اگر اونها این بت‌ها رو نشکنن اسباب زحمت میشه براشون. به این ترتیب به هر نحوی، به هر بهانه‌ای، به هر شکلی که شده این کار انجام دادن و بنده به جرأت عرض میکنم، یعنی مورد به مورد حاضرم صحبت کنم، یک دونه از مورخین بزرگ از زیر تیغ جرح و تضعیف رجالیین سالم به در نیامد، چون این کار کاملا آمدانه بوده، هیچ نوع سهو و اشتباهی در کار نبوده، یک مکانیزم کاملا روشنه. به دلیل این که یک میثاقی بین محدثین وجود داره که به میان آوردن یه اسطوره از جنس دیگر، یک اسطوره مورخ، این میثاقو به هم می‌ریزه. یک به قول سعدی گفت که صد درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، این میشه دو پادشاه در یک اقلیم، نمیشه یه همچین چیزی. به این ترتیب باید فرو بریزه و این اتفاق عملا افتاده. خب اینجا خیلی برای ما میتونه این بحث ظریف باشه که اولا این صنف ها رو خوب بشناسیم، یعنی بدونیم مثلا چه اصناف دیگری هم در قرون متقدم وجود داشتن. مثلا یکی از اینها قصاص هم، افرادی که به عنوان قاص شناخته میشدن. مثلا در کتب رجالی این قاص فحش یعنی به محض این که بگم فلانون قاصون تضیف شد رفت، اصلا احتیاج به هیچ جمله اضافه تری در این باره نیست. اینا شناساییش به ما خیلی کمک میکنه به دلیل اینکه بتونیم این مرزهای اسطوره رو بشناسیم. اینو من فقط برای این گفتم که ببینید تشخیص تعصبات ملی، مثل همین موردی که الان ساعت پیش از نجاشی خوندیم، کان من ابناء العاجم، اینا سخت نیست، کم و بیش میشه این رو در آورد. ولی این بحث صنف یکی از مواردی است که فکر کردم شاید یه مقداری لازم باشه در موردش توضیح بدیم. قدم بعدی بفرمایید. بله میدونی چرا؟ چون موقف نبوده. دقیقا طبری محدثیه که تاریخ نوشته. حالا من شخصا اعتقاد دارم که اولا محدثه، ثانیا محدثه، ثالثا هم محدثه. حالا یه موقعی باید در موردش حرف بزنی. و دقیقا به همین دلیله که نقادان حدیث چون او رو از خودشون میدونستن جرش نکرد، به هیچ وجه کسی احساس خطری از جانب محمد ابن جریر طبری نمی کرده. ولی در مورد اون چی که فرمودید در باره نحویین، من اگه اجازه بدید یه کمی نحوی رو تعمیم میدم، میگم ادبا، چون شاید نحوی صرفا به اعتبار بحثای نحوی خودش که بیاد بگه چی کجا مجرور میشه مرفوع میشه خیلی رقیب محدثین به شمار نیاد، چون محدثین اصلا درگیر این کار نمیشدن. ولی ادبا در معنی عام خودش که خب جناب عالی کاملا مستحضرید که در قرون اول ادب اینقدر تخصصهای جدا نداشته، یعنی وقتی یک نفر به عنوان صنف ادیب شناخته می شده هم به مباحث نحوی می پرداخته، هم به مباحث لغت می پرداخته، هم شعر نقل می کرده، هم به انساب می پرداخته. انساب در اون زمان جز به تخصص ادبا بوده نه مورخین. این اتفاقات می افتاده. بعضی از اینها کاملا تنه به تنه کار محدثین می زده. مثلا وقتی کسی می اومده و شعری نقل می کرده یا در واقع می اومده و مطالبی از گذشتگان از دوره جاهلیت و اینها نقل می کرده، اینجا رقیب می شده برای محدثین، چون محدثین هم به این کارا می پرداختن. یا خیلی راحت بگیم راوی بوده و به عنوان یک راوی می تونسته کار شبیه به کار محدثین باشه. اینجاست که دوباره تیغ محدثین این وسط وارد می شده. مستثنیاتی هم که در این باره وجود داشته باز مستثنا نبوده. مثلا فرض کن ابو عبید قاسم بن سلام یکی از چهره‌هایی است در بین ادبا که محدثین خیلی با احترام از او یاد میکنن، چون محدث. بله. یا خلیل بن احمد رو استثنا کردم به دلیل اینکه خلیل فقط به نحو پرداخته و عروس. خلیل غیر از نحو و عروس هیچ کار دیگه انجام نداد. اگر راست میگفتم باید هیثم ابن عدی رو استثناء میکردن یا دیگر. و ابو عبیده معمر ابن مصنع رو مثلا اگر استثناء میکردن اون موقع خیلی کار بزرگی کرده بود، ولی این کارا رو نکردن. فقط ابو عبید عرض کردم و یکی ابن قتیبه است که ابن قتیبه هم باز محدثه. حالا این بحث به خورده طولانی میشه، اما اجمالا موضوع جدی خلاص. یعنی تیغ بسیار برنده و موضوع بسیار جدی، شوخی هم نداشتن اصلا در این مورد. اگر اجازه بدید با وجود این که وقت بسیار تنگه، من فقط یه رؤوسی رو خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی از بحثایی که ما به جد باید به دنبالش باشیم اینه که در فرایند ساخت اسطوره یه خورده ریزتر بپردازیم ببینیم چه اتفاقهایی در فرایند ساخت اسطوره میفته و قاعدتا برای اون اسطوره زدایی، یعنی برای برداشتن گام عکسش، چه کاری باید انجام داد. البته من فقط میتونم چند تا مثال برای شما بزنم برای اینکه ذهن دوستان آمادگی این بحث رو پیدا بکنه، و الا قطعا اگر موضوع برای عزیزان جذاب باشه اون موقع خب دوستان باید این مقداری در حوزه نقد اسطوره، تحلیل اسطوره، مطالعات گسترده تری داشته باشه. من فقط میخوام با این کار به شما بگم که این بحث جالبه. هم جز فرایندهای معمولی که در اسطوره سازی اتفاق میفته یکی ساده سازی فضاست. اون تقلیله های دکتر به خاطر اینه که عرض کرد. یعنی چی؟ ببینید در واقعیت بیرونی، اون چه که به عنوان واقعیت اتفاق میفته، معمولا تعداد کنشگرانی که درگیر واقعیتن بی‌نهایت. یک اتفاقی بیرون افتاده، واقعا نمیشه شمارش کرد چند نفر آدم به اشکال مختلفی دخیل بودن در اینکه این اتفاق بیفته. فرض کنید یه دختر خانومی و یه آقا پسری در دانشگاه با هم دیگه همکلاسن، با هم آشنا میشن و با هم ازدواج میکنن. اینو دو جور میشه بهش نگاه کرد. یکی این که خب اینا با هم آشنا شدن، با هم ازدواج کردن، انگار یک اتفاقی است که فقط دو نفر در شرکت دارن، همین خانم و همین آقا. یه وقت هست که میگید از اون اول اصلا چی این آقا رو تشویق کرد بره دانشگاه؟ چی زیر گوش این خانم خوند که خوب آدم تحصیلات عالی داشته باشه؟ استادی که احیانا دید اینا به هم توجه دارن، اون آقا رو کشید کنار، گفت که پسر این دختر خیلی خوبیه، از دستش نده و اینقدر دست دست نکن مثلا، و صدها نفر دیگه که میتونستن در این بین ایفای نقش کنن. اینا واقعی شوخی هم نیست. ممکنه نمره‌ای که ما به هر کدوم از اینا میدیم خیلی متفاوت باشه، یکی 0.01% تأثیر داشته باشه، یکی 5%، یکی 50%، ولی افراد بسیار زیادی، کنشگران بسیار زیادی مؤثرن در این که این اتفاق بیفته. اصلا نمیشه موضوع رو در حد این دو نفر تقلیل داد، و در واقع همه اتفاقهایی که در طول تاریخ افتاده همینطوریه، چون آدم ها با یک شبکه بسیار در هم تنیده انگیزش هاشون و اینها به همدیگه مرتبطه، و نمیشه افراد رو اینجوری منقطع از دنیای پیرامونشون کاملا به من یک برد 100% مستقل در نظر گرفت که تصمیم گرفته مثلا این ازدواج رو انجام بده یا هر اتفاق دیگه ای رو. واقعیت اینه. اما وقتی ما میخواییم این واقعیت رو در قالب یک حکایت تعریف کنیم، یک تیغ بسیار تیز و بلنده دستمون میگیریم، تمام این رگ و ریشه ها رو میبریم، یه تکش رو از این بین انتخاب میکنیم، ارائه میکنیم. تکه‌ای که ممکنه فقط همین دو نفر زوج توی اون داستان باشن و هیچ کس دیگه ای نباشه، یا خیلی لطف کرده باشیم 3-4 نفر دیگر هم تو داستان آورده باشیم. تقلیل یعنی این. یکی از اتفاقایی که توی اسطوره سازی میفته ساده سازی است به صورت بی‌رحمانه. یعنی ما بسیاری از کنشگران و عوامل مؤثر و ایجاد کننده انگیزه رو از برنامه حذف میکنیم. خیلی وقتا یه نفر رفته حدیث بخونه. چرا؟ فرض ما بر اینه همه حدیث میخوانن قربت الله. ولی خب صدها انگیزه دیگه هم میتونه برای این کار وجود داشته باشه. اون انگیزه ها همه ساده سازی از بین میرن و غالبا اون انگیزه ها دیده نمیشن. خب قاعدتا تو این ساده سازی شخصیت ها ساده سازی میشن و حتی فضای شرایط زمانی، شرایط مکانی به شدت ساده سازی میشن. یعنی ما غالبا حتی توضیح نمیدیم راجع به اینکه این فرد تو چه مکانی به این سمت سوق پیدا کرد، و برای همینه که بسیاری از جابجایی ها یا حتی حضورها در یک مکان برای ما کاملا بی‌معناست. مثلا وقتی به ما گفته میشه که ابن بابه شیخ صدوق وقتی تو قم به دنیا اومده، تو قم درس خونده، ولی بعد میاد به ری و تا آخر عمرش در ری زندگی میکنه و هیچ وقت به قم برنمیگرده، شاید الان که بنده دارم میگم بعضی از دوستان به این نکته توجه کرده باشن. خب که چی؟ یعنی برای ما جوابش فقط همینه. شاید خیلی از ما مقبره ابن باوه رو در ری دیده باشیم، ولی هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده باشیم این عالم بزرگ قم چرا در ری زندگی میکرده. ملت تو تهران از دنیا میرن وصیت میکنن ما رو ببرید قم دفن کنید. چرا این عالم در ری دفن شده؟ عالمی که اساسا قومیه. این دقیقا به خاطر اینه که وقتی شخصیت این آدم رو دارن برای ما ترسیم میکنن، این شخصیت به شدت ساده سازی میشه. یعنی موقعی که ما میخوایم یک تصویری از ابن باوه برای خودمون بسازیم، ابن باوه میدونی یه اسطوره است دیگه. یعنی اگر قرار باشه یه چهره ای رو به ما بگن آقا در بین شیعه شما اول محدثتون کیه، فکر میکنم تقریبا ما بدون تردید بریم سراغ ابن باوه. ولی این چهره برای ما به شدت ساده سازی شده، یعنی همین قمرهش برای ما هیچ معنایی نداره، در حالی که برای بنده داره. من میگم ابن باوه نمیتونست تو قم زندگی کنه، ابن باوه مجبور شد قم رو ترک کنه چون فضای قم با افکار او سازگاری نداشت. ولی ری به دلیل تنوع مذهبی، به دلیل اینکه مذاهب مختلفی در ری کنار هم بودن و از نظر اجتماعی هم جامعه باز بود نه جامعه بسته، ابن باوه انتخاب کرد که در ری زندگی بکنه نه در قم. کاملا معنی داشت. ولی توی اون فضای اسطوره‌ای شده ما همیشه ابن باوه رو به عنوان ابن باوه قومی میشناسیم، نه به عنوان ابن باوه رازی. و هیچ وقت اساسا زندگی کردن ابن باوه در ری برای ما مهم نیست، همیشه جزء قسمت‌های حذف شده برنامه ماست. این دقیقاً یک نمونه ایست از اون ساده سازی‌هایی که از حیث در واقع فضا، شرایط زمان و مکان اتفاق افتاده و عملا ما بسیاری از مسائل مهم از حیث زمانی و مکانی رو حذف کردیم از برنامه اسطوره سازی خود. بفرمایید. خب ببینید ممکنه چنین اتفاقی هم افتاده باشه. بله. عکسش هم بوده. یعنی ما تو زندگی ابن باوه مکرراً داریم که حکومت مانع بعضی از حرکت‌های ابن باوه بوده. ابن باوه موقعی که تصمیم میگیره سفر ماوراءالنهر خودش رو انجام بده، به زور از امیر آل بویه اجازه میگیره که بتونه ری رو ترک بکنه. یعنی اجازه نمیدادن بهش. و اینکه خب اینم فراموش نکنیم قم هم خیلی از ری دور نبوده. قم جزء حکومت آل بویه بوده و آل بویه رسیدگی های خیلی خوبی به قم داشتن. اینکه تمام خانواده ابن باوه در قم زندگی میکردن، با این حال او قم رو ترک کرده و اومده در ری ساکن شد. البته اینکه بنده عرض کردم فضا براش قابل تحمل نبوده، برای اینکه دلایلی دارم خواستم خیلی خلاصه عرض بکنم. مثلا فرض کنید ابن باوه یکی از معدود شخصیت هاییست، یا اجازه بدید با جرأت بگم در قم تنها شخصیتی است که شاید یه چیز بوده 50% روایتش از اهل سنته. اصلا اسانیدش اسانید اهل سنته. نیمی از استادای ابن باوه اساتید اهل سنت هن، نه شیعه. قم تحمل نمی کرده چنین چیزی، ولی ابن باوه تفکری داشته، دیدگاهی داشته که او رو به این سمت سوق می داده. برای همینه که بعد از اینکه این تحصیلاتش انجام میده احساس میکنه من برم قم چیکار کنم، من برم اونجا یک محفل درسی تشکیل بدم که به من اجازه نمیدن اینا رو درس بدم. بنابراین احساس میکنه که اونجا جای خیلی مناسبی برای برگشتن نیست. الان آثار ابن باوه دست ما هست و واقعا انبوهی احادیث با اسانید اهل سنت در کتب ابن باوه وجود داره. شاید در یک کتابی مثل کمال الدین و تمام النعمه این اسانید اهل سنت حالت احتجاج بر اهل سنت داشته باشه، یعنی بگن ابن باوه برای اثبات ائمه اثنا عشر از احادیث اهل سنت استفاده کرده. ولی در باقی کتاب ها چی؟ خصال ابن باوه، خدمت علل و شرایع ابن باوه و دیگر آثار ابن باوه که جنبه احتجاجی نداره، کاملا جنبه تأسیسی داره و اونها هم توش انبوهی از اسانید اهل سنت دیده میشه. بنابراین این کاملا نشون میده که ابن باوه یک طرز فکر خاصی داره. برای ما این طرز فکر توی عراق شناخته شده است. یعنی ما کسانی مثل ابن عیاش جوهری، مثل خود شیخ مفید و بعضی شخصیت های دیگر در عراق داریم که به اسانید اهل سنت توجه داشتن، ولی توی قم این یک پدیده کاملا استثنایی است و خب استثنای منقطع هم هست، برای اینکه به هر حال ابن باوه بعد از طی این مراحل دیگه به قم بر نگشت. بله همینطور. ابن کلینی همیری که همین ساعت پیش داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، یه چند نفری هم که اینا مجبور شدن این فضا رو ترک کنن و به جای دیگری برن. یعنی فضایی بوده که اختزاعات خاصی رو برای خودش داشته و اینها به اون اختزاعات تن نمیدونه، اما تو ساده سازی فضا تمام اینها نادیده گرفته میشه و چهره تبدیل میشه به چهره به شدت تلخیص شده که بسیاری از ویژگی‌ها توی شخصیت او در نظر گرفته نمیشه. منظور ما از تقلیل ریداکشن این بود، یعنی خیلی از ویژگی‌ها این وسط حذف میشه. بله ببینید، ما یک بحث داریم تحت عنوان اسطوره سازی از واقعیت، یک بحث داریم تحت عنوان بست اسطوره. خب یعنی یه چیزی از تحت عنوان میتیسایزینگ یا اسطوره کردن واقعیت، یه بحثی از تحت عنوان اکستنشن آف دی میث یا در واقع توسعه. توی توسعه خیلی وقتا ممکنه که یک داستان، یک حکایت خیلی حد اقلی رو به اشکال مختلفی بستش بدیم و اینا تو روایت شناسی خیلی راجبش بحث میشه، یعنی اونجا دیگه باید رفت توی روایت شناسی. اما الان بحث ما توی رابطه بین واقعیت و اسطوره است. در انتقال از واقعیت به اسطوره قطعا اولین اتفاقی که میفته تقلیله. بعد از اینکه تقلیل صورت گرفت و ما اون داستان بنمایه رو به دست آوردیم، اون بنمایه رو میتونیم هی خرجش کنیم، به شکلهای مختلفی در جاهای مختلفی هی بستش بدیم و دائما داستانهای جدیدی ازش بسازیم که توی اون کارگاه دیگری که اینجا تحت عنوان روایت شناسی ما داشتیم، مراجع به بنمایه و در واقع پرداخت یا در واقع فابولا و سیوجت صحبت کردیم، اون میره توی اون فرمول قرار میگیره و بعد شروع میکنه به بست پیدا کردن. یکی از اتفاقای خیلی مهمی که توی اسطوره اتفاق میفته مسئله قطبی سازیه یا پولارایزیشن. اسطوره خاکستری قبول نمیکنه، اسطوره سیاه‌سفیده. اگرم بخواد رنگی بشه دوباره بعدن باید رنگیش کنه. یعنی اولین اتفاقی که توی اسطوره میفته اینه که دنیای رنگی به دنیای سیاه‌سفید تبدیل میشه و نه خاکستری، بنابراین دنیا قطبی میشه. یعنی شما یه قهرمان دارید، یک ضد قهرمان و اینها هستن که جنود کفر و جنود در واقع اسلام، جنود شیطان و جنود الله هستن که در برابر هم دیگه قرار گرفتن. و اتفاقا توی بحث علم رجال این موضوع قطبی سازی به نظر من فوق‌العاده جدیه، به ویژه از دوره علامه هلی به بعد که نقد حدیث ما حالت فرمال پیدا کرده و شکلی. کلن ما دنبال دو گروه میگردیم، اونهایی که اقویان و اونهایی که ضعفان. دو تا کتاب که در دوره هله تولید شده شاهکاره. یک دفعه دیگه لطف کنید امروزی فردایی دوباره به این دو تا کتاب سر بزنید. کتاب الخلاصه فی علم الرجال مال علامه هلی و کتاب رجال ابن داوود هلی، اینا از نظر زمانی هم توی یک زمان نوشته شدن و محصول اوایل قرن 8. چرا میگم شاهکاره؟ برای اینکه اصلا کتاب رسما از دو بخش تشکیل شده و هر دو بخش الفبایی از الف تا یه. عین این مدرسه دبستان که ما میرفتیم مبصر کلاس میومد پای تخته یه دونه جدول میکشید خوبها بدها، بعد اسم آدم اونجا مینوشت و جدا باشه معلوم باید چیکار کنم، نصفه رها کنیم بحثه، یه 20 دقیقه میتونیم. به من اعلام کردن که ساعت رسمی پایان کارگاه ساعت 7، اما من چیکار کنم، من 20 دقیقه حداقل وقت لازم دارم، چون اونجوری دیگه اصلا واقعا بحث نیمه کاره رها میشه. این دقیقا توی این دو کتاب به همین شکل برخورد شده، یعنی قسمت اول اقویا از الف تا یه تمام، قسمت دوم ضعفا از الف تا یه، یعنی کاملا این تفکر جا افتاده که آدم ها دو گروه هن، یا تو این گروه هن یا تو اون گروه. این که عرض میکنم قطبی، دقیقا فضا قطبیه، یعنی شما احساس میکنید جنود الله در نیمه اول کتاب هن، جنود الشیطان در نیمه یه گروه آمدن که زیانت کنن احادیث رو، یک گروه آمدن که احادیث رو خراب کنن، و اینا کاملا الحمدلله جدا شدن از هم دیگه.